بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ایران میگوید آژانس بین المللی انرژی اتمی قرار است کارخانه جدید غنی‌سازی ایران را بازرسی کند. نخست وزیر ترکیه خواهان احتیاط در مورد تحریم های جدید علیه ایران شد. و ایران قرار است روز یک شنبه رزمایش موشکی برپا دارد. ساعت 9 به وقت تهران، 7:30 در پراگ اروپای مرکزی که ما هستیم. سلام بر شما، سپاسگزارم که ما رو انتخاب کردین و همراه ما هستین تا این وقت شب. امیدوارم که روز خوبی رو پشت سر گذاشته باشین و این ساعت‌های پایانی شب رو با آرامش کنار خانواده سپری کنین. مهین گرجی هم میزبانتون در این مجله خبری با آخرین خبرها و تازه‌ترین گزارش‌های خبری همه اختصاصی رادیو فردا. برمیگردم میگم چی براتون آماده کردیم، اما اول خبرها رو بشنویم از بکتاش خمسه‌پور. بکتاش.
درود شنوندگان ارجمند. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران میگوید توافقات با آژانس بین المللی انرژی اتمی برای بازرسی از کارخانه جدید غنی‌سازی اورانیوم ایران حاصل شده است. علی اکبر صالحی امروز با اشاره به همکاری‌های ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی به تلویزیون دولتی ایران گفت که کارخانه جدید در وقت خود تحت بازرسی قرار خواهد گرفت و این تاریخ دقیقی نداد. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفت کارخانه جدید در 100 کیلومتری جنوب تهران است و بیش از یک سال دیگر راه اندازی خواهد شد. کارخانه نخست غنی‌سازی ایران در نطنز است. در همین حال وزیر خارجه اسرائیل میگوید تأسیسات جدید هسته‌ای ایران ثابت میکند تهران در پی سلاح‌های هسته‌ای است. بنابر گزارش‌ها آویگدور لیبرمن امروز گفت بدون تردیدی این راکتور برای مقاصد نظامی است. تهران تأکید دارد تأسیسات غنی‌سازی‌اش تنها برای تولید سوخت نیروگاه‌های برق است. نخست وزیر ترکیه رجب طیب اردوغان میگوید ماه آینده در جریان سفرش به تهران درباره برنامه هسته‌ای ایران با محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی گفتگو خواهد کرد. رجب طیب اردوغان امروز در نیویورک در گفتگو با خبرنگاران خواهان احتیاط در مورد تحریم‌های جدید علیه ایران شد و آن را برای مردم ایران مفید ندانست. ترکیه هم اکنون از اعضای غیر دائمی شورای امنیت سازمان ملل است. سفر نخست وزیر ترکیه به ایران قرار است اواخر ماه اکتبر انجام گیرد. به گزارش رسانه‌های ایران سپاه پاسداران قرار است فردا یک شنبه رزمایش موشکی برپا دارد. خبرگزاری های ایسنا و فارس گزارش دادند سپاه پاسداران در بیانیه‌ای گفته است این رزمایش دفاعی موشکی با هدف اجرای برنامه های سالانه و منظم دفاعی و حفظ و ارتقای توان بازدارندگی نیروهای مسلح توسط نیروی هوایی سپاه پاسداران روز یک شنبه آغاز خواهد شد. و ارتش ایالات متحده قرار است برای اولین بار به یک افسر وظیفه اجازه دهد به خاطر مخالفتش با خدمت در یک جنگ استعفا دهد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس سطوان یکم، اهرن واتادا ماه آینده مرخص خواهد شد. به گفته یک سخنگوی ارتش آمریکا نحوه استعفای وی در مقررات ارتش استعفا برای خوبی خدمت به جای دادگاه نظامی توصیف شده است. واتادا که اینک 31 سال دارد در سال 2006 با این بحث که جنگ در عراق غیر قانونی است و اینکه اگر وی در عراق خدمت کند شریک جنایات جنگی خواهد شد از رفتن به عراق خودداری کرد.
متشکرم. بکتاش خمسه‌پور بود با مروری کوتاه به آخرین خبرها، اما اونچه که تو این مجله براتون آماده کردیم. آمریکا و پیشنهادات تازه برای رهبران ایران. خطر تحریم اما همچنان باقی است. گزارشی داریم در این زمین. و مهلت سه ماهه قدرت‌های جهانی به ایران. آیا چین این بار از ایران حمایت می‌کند؟
در گذشته هیچ وقت مصوبات شورای امنیت رو وتو نکرده و در مورد ایران برای اولین بار
گفتگوی میشنویم با یک تحلیلگر در این باره. گزارشی هم داریم از ملاقات وزیر خارجه اتریش با منوچهر متکی و گزارشی هم از کمپین یک روزه مبارزه با جنایت علیه بشریت در ایران. همه اینها و بیشتر در همین مجله خبری، با ما همراه باشید. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا میگوید ایران باید تصمیم جدی‌تری درباره برنامه اتمی خود بگیرد. آقای اوباما در پیام رادیویی هفتگی خود خطاب به رهبران ایران گفت تحریم‌های بیشتر امکان دارد در راه باشد. نادره وکیلی.
براک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه در پیام هفتگی خود ضمن ارائه پیشنهاد ایگرش از گفتگوهای جدی و پرمحتوا به ایران هشدار داد در صورت ناکام ماندن این گفتگوها پیامدهای ناگواری در انتظار تهران خواهد بود. رئیس جمهوری آمریکا گفت رهبران ایران اکنون باید میان این دو گزینه یکی را انتخاب کنند.
ایران's leaders must now choose. They can live up to their responsibilities and achieve integration with the community of nations. Or they will face increased pressure and isolation and deny opportunity to their own people.
یا اینکه آنها به مسئولیت‌های خود عمل کرده و خواهان بازگشت به آغوش جامعه جهانی اند و یا اینکه با فشار بیشتر جهان بر تهران ایران به سوی انزوای بیشتری خواهد رفت، اقدامی که ملت ایران را از فرصت‌های تاریخی زیادی محروم خواهد کرد. رئیس جمهوری آمریکا در بخش دیگری از پیام هفتگی خود گفت ساختن تأسیسات جدید و زیرزمینی اتمی در ایران خود نمونه دیگری از سفر رفتن ایران است که به نوبه خود سیاست منع گسترش سلاح‌های اتمی را در سطح جهان شدیداً به مخاطره می‌اندازد.
This is a serious challenge to the global non-proliferation regime and continues the disturbing pattern of Iranian invasion.
آقای اوباما در آستانه مذاکرات کشورهای 5 به علاوه 1 با ایران که قرار است در نخستین روز ماه اکتبر یعنی پنجشنبه همین هفته در ژنو برگزار شود گفت جهان بر سر برنامه هسته ایران بیش از هر زمان دیگری متحد و یک پارچه است.
On this, the international community is more united than ever before.
و یفسود این گفتگوها اکنون فوریت بیشتری پیدا کرده است.
That's why international negotiations with Iran scheduled for October 1st now take on added urgency.
رئیس جمهوری آمریکا خاطر نشان کرد پیشنهاد من دایر بر گفتگوهای جدید و پرمحتوا برای حل این موضوع همچنان به قوت خود باقی است. به همین جهت ما از تهران می‌خواهیم تا با اقدام عاجل خود نیاز و مقاصد صلح‌آمیزش را نشان دهد.
My offer of a serious meaningful dialogue to resolve this issue remains open, but Iran must now cooperate fully with the International Atomic Energy Agency and take action to demonstrate its peaceful intentions.
در همین حال با چند ساعت پس از پیام رادیویی رئیس جمهوری آمریکا، رئیس سازمان اتمی ایران به تلویزیون دولتی ایران گفت تهران به بازرسان دیدبان اتمی سازمان ملل متحد اجازه خواهد داد تا از تأسیسات جدید و ناتمام غنی‌سازی اورانیوم بازدید کنند. علی اکبر صالحی رئیس سازمان اتمی ایران در این حال مشخص نکرد که بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی چه زمانی می‌توانند از این تأسیسات جدید دیدن کنند، اما این مقام افزود زمان این دیدار به زودی با دیدبان اتمی سازمان ملل که مقر آن در وین است تعیین خواهد شد.
نادر وکیلی گزارش می‌داد. اما در پی اعلام رسمی وجود تأسیسات تازه هسته ایران، سران آمریکا، فرانسه و بریتانیا 3 ماه به ایران مهلت دادند تا روند غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند. چین و روسیه دو عضو دیگر شورای امنیت سازمان ملل پیش از اعلام وجود تأسیسات تازه هسته‌ای در ایران گفته بودند که نمیتوان به کارآمد بودن تحریم‌ها مطمئن بود. اما موضع فعلی این دو کشور چه میتواند باشد؟ بشنویم گفتگوی همکارم میرعلی حسینی رو با رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل سیاسی در این باره رو.
این اعلام تازه یقیناً فشارها رو علیه ایران خیلی زیادتر خواهد کرد و موضع دفاعی کشورهای نیمه دوست ایران مثل چین و روسیه رو برای دفاع و یا ادامه دفاع از موضع ایران سخت‌تر میکنه. این بار قضیه با گذشته یک تفاوت اصلی کرده و اون این است که دولت تازه آمریکا بیشتر تلاش کرده در جهت جلب همراهی و اتفاق نظر با همه کشورهای دیگه من جمله دو کشور مهم شورای امنیت یعنی روسیه و چین و توافقهایی که بخصوص بین آمریکا و روسیه در طول چند روز گذشته صورت گرفته زمین ساز رسیدن به توافق ساده تر علیه ایران خواهد بود اگر ایران از خواسته های شورای امنیت همچنان رو بر بتابه و آماده گفتگو و اجرای قطعنامه های شورای امنیت نشه.
منظورتون لغو ایجاد سپر ضد موشکی در لهستان و رادار در جمهوری چک هست که حدود 10 روز پیش آمریکا ازش صرف نظر کرد؟
دقیقاً این یکی از قدم هایی است که آمریکایی ها در جهت روس ها برداشتن و طبیعتاً توافق‌های پنهانی دیگری هم هست بین کارشناسان دو کشور طبیعتاً صورت گرفته و بین رهبران دو کشور در مورد اونها به توافق رسیده شده ولی اعلام آشکار نشده و روسیه از این قضیه خیلی خوشحال هست و برای اونها داشتن حاشیه امنیت در مرزهای خودشون به مراتب براشون مهمتره تا دفاع از کشوری که در مرزهای بلافاصله روسیه قرار نداره و منافع محلی و منطقه‌ایش خیلی با روسیه همراه نیست.
در مورد چین با توجه به سرمایه‌گذاری‌های عظیمی که چین در ایران کرده، فکر می‌کنید چین هم با وجود مناسبات بازرگانی به جمع تحریم کنندگان بپیونده؟
ببینید، چین یک تاجر بین‌المللی است، به همه مشتری‌های جهانیش هم توجه داره. ولی مشتری بزرگتر چین آمریکاست که در حدود سالانه 200 میلیارد دلار سورپلاس تجارت خارجی چین با اون کشوره. البته چینی ها آماده گسترش بازار در ایران هستن و میخوان که روابط تجاریشون رو توسعه بدن، ولی نه با هر باهای. ایران همچنان در منطقه هم بزرگترین شریک تجاری چین نیست و بزرگترین صادرکننده نفت به چین هم به شمار نمیره، ولی به هر حال مشتری است که چین میخواد او رو هم زیر بال خودش نگه داره. ولی اگر که با آمریکا به توافق اصلی برسه، از این کار شونه خالی نمیکنه. ضمن اینکه چین در گذشته هیچ وقت مصوبات شورای امنیت رو وتو نکرده و در مورد ایران برای اولین بار این کار رو انجام نخواهد داد.
رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل سیاسی بود که با میرعلی حسینی گفتگو می‌کرد، اما وزیر خارجه اتریش که کشورش به زودی ریاست شورای امنیت سازمان ملل را در دست می‌گیرد، در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک با منوچهر متکی وزیر خارجه ایران دیدار و گفتگو کرد. جزئیات بیشتر با شهرام میریان.
یکی از دیدارهای حاشیه‌ای در مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک، ملاقات میشائل اشپیندلگر وزیر خارجه اتریش با منوچهر متکی وزیر خارجه ایران است. وزیر خارجه اتریش در این دیدار به منوچهر متکی گفته است ایران باید آگاه باشد که صبر و شکیبایی جامعه جهانی رو به اتمام است و افزوده است گفتگوهای بیشمار در مجمع عمومی سازمان ملل به روشنی نشان داده است که دنیا خواهان ایرانی با جنگ افزارهای اتمی نیست. اتریش هم به عنوان یکی از سخنرانان سازمان ملل تاکید کرده است که جامعه جهانی اعتمادی به ماهیت و سرشت صلح‌آمیز بودن برنامه اتمی ایران ندارد و خبر مربوط به راه اندازی دومین مرکز غنی‌سازی اورانیوم در ایران انگیزه دیگری برای ابراز نگرانی هاست. از این رو این تنها به ایران بستگی دارد که دست به اعتماد سازی زند. به گفته میشائل اشپیندلگر وزیر خارجه اتریش، اگر ایران به پیشنهاد گفتگوهای تازه به گونه‌ای سودمند و اساسی عمل نکند، آن کشور باید روی واکنش‌های روشن جامعه جهانی حساب کند. موضوع دیگری که در دیدار وزیران خارجه اتریش و ایران در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک مطرح شد، تحولات و پیامدهای ناشی از انتخابات بحث‌انگیز 22 خرداد ماه در ایران بود. وزیر خارجه اتریش در این دیدار ناخرسندی خود را نسبت به بی‌حرمتی و سرکوب آزادی اندیشه در ایران به منوچهر متکی یادآور شد و گفت مطمئن است سیاست ارعاب و ترساندن مردم در دراز مدت اثری نخواهد داشت و زنان و مردان ایرانی به گفته وزیر خارجه اتریش در پیش و پس از انتخابات اخیر ریاست جمهوری نشان دادند که نمیگذارند صدایشان خاموش شود. آقای میشائل شپیندلگر در دیدار با منوچهر متکی همچنین گفته است که سخنان ضد اسرائیلی احمدی نژاد در سازمان ملل غیر قابل پذیرش است و در پایان خاطر نشان ساخته است که سازمان ملل مکانی برای برقراری دیالوگ و گفتگو میان ملت هاست. از این رو هر تلاشی که مجمع عمومی سازمان ملل را به عنوان مکانی برای یهود ستیزی و ضدیت با نژادها مورد سوء استفاده قرار دهد مردود است. شهرام میریان، رادیو فردا.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
اعضای کمپین مبارزه با جنایت علیه بشریت در ایران امروز در شهر نیویورک جمع شدند تا اولین نشست خود را پس از حوادث انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری ایران برگزار کنند. روزبه میر ابراهیمی همکار وبسایت رادیو فردا در نیویورک در گفتگو با محمد زرقامی از این نشست میگوید.
این نشستی که امروز در نیویورک برگزار میکنن، کمپین مبارزه علیه جنایت علیه حقوق بشر، این پیشتمینش برمیگرده به تقریبا بعد از اون اعتصاب غذای چند هفته پیش. جلوی سازمان ملل که آقای گنجی دعوت کرده بود به یه سری از روزنامه‌نگاران و روشنفکران ایرانی، ادامه همونه و بعد از اون برنامه بعدی که پیگیر بودن همون جمع این بود که پرونده ایران رو بتونن از طریق شورای امنیت سازمان ملل، به دلیلی که ایران جزء دادگاه بین‌المللی کیفری نیستش، یکی از راههایی که میشد پرونده ایرانو فرستاد به اونجا اینه که از طریق شورای امنیت سازمان ملل بشه این کار کرد. این کمپین تشکیل شد که بتونه تلاش بکنه برای این هدف و کارهای حقوقیش انجام بده و بتونه پرونده ایران رو و رهبران ایران رو که نقض سیستماتیک حقوق بشر در ایران متهم هستند رو به دادگاه بفرسته.
این چندمین نشست که داره برگزار میشه و توی این نشست قرار درباره چه مسائلی بیشتر بحث بشه؟
این کمپین تقریبا بعد از تشکیلش اولین نشست عمومی اینجوری شه که داره مباحثش مطرح میشه و موضوع کل پنل یک نوع بحث و تبادل نظر در مورد موضوعات مختلفی هستش که به یک نوع اعتبار پیدا میکنه به وضع ایران، فقط هم مختص بشه به اون بحث پرونده جنایت علیه حقوق بشر نباشه، ولی کمپین برگزار کننده اون برنامه است که در کنارش افراد مختلفی در مورد موضوعات مختلف از جمله بررسی جنبش سبز در ایران، بحث مشروعیت نظام، بحث آینده این حرکت در ایران، اینا همه بحث خواهد شد در 4 پنل مختلف که تقریبا الان اولین پنلش امروز صبح شروع شده.
بیشتر مسائل داخلی رو در بر میگیره یا به مسائل بین المللی ایران مثل مسئله هسته‌ای که الان بحث انگیز هم هست به اون هم پرداخته میشه در این نشست؟
ببینید کسانی که این کمپین رو راه انداختن توی اون اعلامیه اولیه‌شون رو هم دو تا اصل داشتن. اصلشون این بود که اینا علارغم اینکه دارن پیگیری میکنن بحث نقض حقوق بشر و ارسال پرونده ایران به دادگاه بین المللی رو، ولی دو تا محور اصلی دارن و اونم یکی این که همه تقریبا اعضای این کمپین مخالف جنگ هستن، جنگ علیه ایران رو نمیپذیرن و یک مرزبندی با گروه های افرادی که جنگ رو هم شاید بپذیرن، این گروهی که کمپین رو برگزار می‌کنه این مرزبندی رو دو و این بس این گروه مخالف هر نوع تحریم اقتصادی در مورد ایران هستش. یعنی از این جنبه میتونیم بگیم که این تفاوتی وجود داره بین بقیه گروه ها و بر اساس همین بیشتر موضوعاتی که در مطرح میشه تقریبا به سمت مسائل داخلی ایران است و کمتر مسائل بین المللی مطرح شده. مثلا
چه کسانی در این پنل ها سخنرانی میکنن؟
سخنران های مختلفی هستن، آقای عبدالعلی بازرگان، آقای صدری، آقای حسین کمالی، آقای رضا فانی و خانم شهرنوش پاسیفور، اینا کسایی هستن که در پنل های مختلفی 4 تا پنل میخواهد بود صحبت خواهند کرد.
حالا چهار تا خط و خاشاک یه کاری میکنن؟
بنده زیر بار بدعت های غیرقانونی نهام.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
و برای دسترسی به وبسایت ما اگر ساکن ایران هستین از فیلتر شکن صفادل.com استفاده کنید که صفادل رو همونجوری که میخونید بنویسید safadel.com و ادامه گزارش ها. با تصویب شورای پول و اعتبار، اساسنامه مؤسسه مالی اعتباری انصار وابسته به سپاه پاسداران به بانک تبدیل می شود. به این ترتیب بعد از ورود گسترده سپاه پاسداران به معاملات بزرگ گاز، نفت، مخابرات، بورس، سدسازی و صدها نمونه از این دست، اینک این نهاد نظامی مجوز تأسیس نخستین بانک متعلق به خود را نیز به دست آورد. اما سپاه با ورود به بانکداری ایران چه هدفی را دنبال می کند؟ دکتر جمشید اسدی، اقتصاددان مقیم پاریس، به این سوال جواب می دهد.
در حقیقت پس از جنگ بود که سپاه یک خیزش عظیمی برداشت برای فعالیت‌های اقتصادی گسترده تقریبا در تمام زمینه‌ها. هر چقدر که از اون تاریخ به این تاریخ جدید نزدیک‌تر می‌شیم، فعالیت‌های اقتصادی سپاه پاسداران بسیار بیشتر شده است و حتی در شرایط با زور و توپ و تانک بوده است. این حرف توپ و تانک اغراق نیست، اشاره مثلا به وقتی است که به زور همین توپ و تانک امتیاز بهره برداری فرودگاه امام خمینی رو در اواخر ریاست جمهوری آقای خاتمی از مقاطع کار شرکت تاو که خب بخشش ترک بود تونستن پس بگیرن. همین کار رو در مورد شرکت ترکسل کردن و در این حال در دوره اول آقای احمدی نژاد هم اینها یک قرارداد بزرگ 1,300,000,000 دلاری مربوط میدان گازی تونستن بدون هیچ گونه مناقصه و رقابتی از سوی دولت آقای احمدی نژاد از آن خودشون بکنن.
به عبارتی از زمانی که سپاه پاسداران ورود گسترده‌ای رو بر سی سیاست انجام داد، به نظر میاد که حلقه ها رو در تمام بخش‌های دیگه هم داره تکمیل میکنه. به نظر شما آیا حرکت سپاه به سمت فعالیت‌های بانکی ایران برای تکمیل اون حلقه هست؟
100% همینطوره. ببینید اینو باید در این دورنما در نظر گرفت که اندیشه و آهنگ جناح سرسخت سپاه پاسداران در پی آن است که به یمن امتیازهای اقتصادی بتواند حاکمیت سیاسی خودش را با خریدن بسیاری از افراد در کشور تضمین بکنه و با قوی کردن قدرت سیاسی خودش بتواند به زور امتیازهای اقتصادی رو یکی یکی از آن خودش بکنه. در حقیقت حلقه تشکیل شده است بین فعالیت اقتصادی و فعالیت سیاسی جناح سرسخت سپاه پاسداران که این بانک هم تنها نمونه ای از نمونه های پیشینه و اخباری که به گوش میرسه و آن این است که حتی امکان داره با خصوصی شدن شرکت مخابرات در ایران در حقیقت این شرکت عطا بشود به شرکت های وابسته به جناح سرسخت پاسداران.
در بند 48 قانون اساسی ایران گفته شده که نیروهای نظامی و حالا سپاه پاسداران میتونن در زمان صلح کمک به مسائل اقتصادی ایران بکنن، اما بعضی از کارشناسان میگن که این ورود تبعات مختلفی هم داشته، از جمله برای بخش خصوصی. تبعات رو شما در اقتصاد ایران چطور بررسی میکنید؟
سوال بسیار مهم میفرمودید و آن اشاره به اصل 48 قانون اساسی است، اما این دو پیامد دارد. اول اینکه سپاه پاسداران کار اولشون ایجاد امنیت در کشور است. مسئله دوم این است که در همون نفس قانون اساسی این هست که سپاه پاسداران به کمک بازسازی کشور بیاد، نه اون که به جای شهروند و بخش خصوصی قرار بگیره. در حالی که سپاه پاسداران این کار رو که نمی کند، هیچ آنجایی هم که بخش خصوصی و مناقصه و رقابت نسبتاً آزاد توانسته از امتیاز و قراردادی به کسی بده، اونو با زور میگیره. در حقیقت این حتی نفس قانون اساسی است که مورد تصویب خود نظام به دلایلی که عرض کردم.
جمشید اسدی تحلیلگر مسائل اقتصادی بود که با مهرداد سپهری گفتگو میکرد. مجله شبانگاهی را از رادیو فردا میشنوید. ساعت 9:21 دقیقه به وقت تهران و یک گزارش محیط زیستی. تالاب گندمان در استان چهارمحال و بختیاری روزها در آتش سوخت تا بالاخره شامگاه پنجشنبه این آتش سوزی مهار شد. این تالاب با 1000 هکتار وسعت زیستگاه بسیاری از گونه های جانوران و به ویژه پرندگان است که به دلایل مختلف پوشش گیاهی این تالاب اخیراً خشک و آسیب پذیر شده. اما این حریق از نظر زیست محیطی چه عواقبی رو به دنبال خواهد داشت؟ بشنویم گفتگوی الهی روانشاد رو با مهندس محمد درویش، پژوهشگر محیط زیست در این باره.
خب مهمترین اثری که میذاره در کوتاه مدت اینه که یک تنش گسترده به حیات گیاهی و جانوری منطقه وارد میکنه. با توجه به اینکه تالاب‌ها مهمترین زیستگاه جانوران هستند، به خصوص جانورانی که ما اصطلاحاً از اونها به عنوان اکوتون یا کناربوم یاد میکنیم، مانند اغلب دوزیستان، لاک‌پشت‌ها، خزندگان، قورباغه‌ها، اینا بسیار آسیب دیدن تو این منطقه. ما در تالاب گندمان به دلیل همین وجود گونه‌های مرغوب کندوهای عسل فراوانی داشتیم که بسیاری از کندوداران الان کندوهاشون از دست دادن و چندین میلیون حداقل زنبور عسل تلف شده در منطقه. خب اینا اثراتش در کوتاه مدت قابل جبران نیست. در دراز مدت هم ظرفیت گرمایی ویژه منطقه با خشک شدن تالاب پایین میاد و این سبب میشه که بیشینه دما و کمینه دما در منطقه افزایش پیدا کنه که خودش منجر میشه به اینکه برخی از گونه هایی که در طول سالهای سال در منطقه استقرار یافتن توان تحمل این اختلاف تنش دمایی رو نداشته باشن و از بین برن. نکته دیگه که هم این استان اینه که استان چهارمحال بختیاری 1% مساحت ایران داره ولی 10% پتانسیل آبی کشور داره. یعنی ما در استان چهارمحال بختیاری نزدیک به 10 میلیارد متر مکعب آب سطحی داریم فقط. یکی از پرآبترین استانهای کشوره و وقتی که در پرآبترین استان کشور ما یه همچین موزلی اتفاق میفته، نشونه مدیریت نابخردانه حاکم بر منابع آبی استانه. ما حداقل تو استان چهارمحال و بختیاری دیگه نباید شاهد خشکسالی و کم آبی و آتش سوزی ناشی از این فرآیندها باشیم.
و اکنون چه باید کرد؟
کاری که باید کرد اینه که ما بریم به سمت احترام گذاشتن به حقابه طبیعی تالاب‌ها، به خصوص با توجه به که ایران پرچم‌دار حراست از تالاب‌ها در جهان بوده و کنوانسیون جهانی رامسر در 1971 به همراه 17 کشور دیگه در ایران اولین نشستش برگزار شده. ما باید نشون بدیم که سزاوار یک همچین اندیشه بلندی بودیم، حقابه طبیعی تالاب‌هامون رو حفظ کنیم، افزون بر این اجازه ندیم که کاربری اراضی در اطراف تالاب‌ها تغییر کنه به هر بهانه‌ای، چه به بهانه گردشگری مشکلی که الان در تالاب چقاخور وجود داره و چه به بهانه کشاورزی مشکلی که در تالاب گندمان در همجواری اون وجود داره. اگر این دو مؤلفه رو رعایت کنیم، خشکسالی طبیعی هرگز نخواهد تونست تالاب‌ها رو از میان ببره، به خصوص که در طول میلیون‌ها سال گذشته هم این تالاب‌ها همچنان به رغم وجود خشکسالی‌های دوره‌ای به حیات خودشون ادامه دادن. ولی شما توجه کنید که در طول همین یکی دو سال ما تالاب بختگانمون، تالاب تشک، تالاب کمجان در استان فارس، تالاب پریشان، تالاب ارژن و همین تالاب گندمان از دست دادیم. دریاچه ارومیه هم تقریبا داره تبدیل به تالاب میشه به دلیلی که عمقش بسیار کم شده.
محمد درویش پژوهشگر محیط زیست بود که با الهه روانشاد گفتگو می‌کردم. ما این روزها در فستیوال‌های اروپایی یک فیلم ایرانی روی پرده است که مورد استقبال زیادی قرار گرفته، برای یک لحظه آزادی. این فیلم اولین کار داستانی بلند آرش ریاحی، فیلمساز 36 سالی ایرانی به حساب میاد که تا به حال بیش از 20 جایزه از جشنواره‌های معتبر فیلم جهان از جمله جشنواره فیلم مونترال کانادا برای او برمقام آورده. آرش ریاحی کارگردان این فیلم از داستان برای یک لحظه آزادی میگوید.
داستان فیلم برای یک لحظه آزادی سه تا داستان چند گروهی که از ایران دارن فرار میکنن یا از عراق. یکی از گروه ها دو تا بچه کوچیکی که با دو تا جوان دارن اینا رو سعی میکنن بیارن برسوننشون به پدر مادرشون که در اتریش زندگی میکنن و قبل از بچه ها فرار کردن، بچه ها کوچیک بودن که اون موقع با پدر مادر بیان. داستان دوم داستان یه شوهر و خانومش و بچه شونه که هر کاری که میکنن نمیتونن نشون بدن که نمیتونن برگردن به کشورشون. و داستان سومش هم داستان دوستی یه پسر کرد عراقی با یه سیاسی ایرانی هست که سنش خود بالاتره، مثل یه داستان پدر پسریه با اینکه پدر پسر نیستن، که دنبال ایدئالاشون هستن و میخوان برسن به یک کشورهایی که میتونن این ایدئالا رو زندگی کنن.
چرا پناهندگی ذهن شما رو مشغول کرد که اولین فیلم بلندتون رو بخواییم به پناهندگی اختصاص بدین؟
من خودم با سن 9 ساله با پدر مادرم از ایران اومدیم بیرون و 3 ماه تو ترکیه بودیم، با قاچاقچی اینا اومدیم و خب این همیشه توی ذهن من بود، یه قسمت مهم زندگی منه. و سنم که بالاتر رفت این جریان برام خب مهم شد. شروع کردم از خودم سوال کنم که این چه علتی داره ما اومدیم اینجا، چه علتی داره که ما نمیتونیم برگردیم به ایران فامیلمون رو ببینیم و اینا. و اون ایدئالایی که پدر مادرم داشتن و براش مبارزه کردن من قبول دارم یا نه. و وقتی که این سوال از خودم کردم و با اونم حرف زدم، دیدم که چرا، من این مبارزه که اونا کردن قبول دارم و میخوام با کار خودم اینو ادامه بدم. و برای همینم خب تصمیم گرفتیم که اولین فیلمم که درست میکنم راجع به این تم باشه، هم برای اینکه میخواستم کار پدر مادرم و کسایی که مثل اونا مبارزه کردن برای دموکراسی در ایران و دنیای هومانیستیک کار اونا رو ادامه بدم، و علت دومش هم این بود که به اروپایی‌ها و خارجی‌ها نشون بدم که چه داستانایی پشت این صورتایی که تو خیابون می‌بینن هست و بهتره که برن پشت صورتا و نه فقط از بیرون فکر خودشونو بکنن.
وقت داستان فیلمتون از کجا پیدا کردین؟ بر اساس چیزایی بود که مثلا شنیده بودین یا اینکه توی روزنامه خونده بودین یا کاملا پرداخته ذهن خودتونه؟
نه، همه داستانا ربط به واقعیت داره. داستان بچه‌ها خواهر برادر خودم بود. دو تا داستان دیگه هم توی روزنامه خوندم یا از چندین داستان درست کردم.
واقعا این فیلم چقدر طول کشید تا بسازینش؟
این فیلم حدوداً 6 سال طول کشید درست کردنش. اول خب 3 4 سال من روی فیلم نامه کار کردم. 5 6 بار رفتم ترکیه سر مرز، تو شهر وان بودم، اونجا با پناهنده‌ها حرف زدم، با قاچاقچی حرف زدم، با سازمان ملل اینا حرف زدم. مهم برام این بود که یه فیلمی درست نکنم که مثلا داستان 20 سال پیش و 30 سال پیشو میگه. مهم بود که داستان همین امروزه رو بگه و اصلا وقت توش مهم نیست.
وقت فیلمتون کجا اکران شده تا الان، توی اروپا یا امریکا؟
فیلم افتتاحش تو فستیوال مونترال بود تو کانادا، زوریخ و اسپانیا و وین و فرانسه و کره جنوبی و برزیل و آرژانتین و خیلی کشورها دیگه، یعنی حدوداً تا حالا 22 تا جایزه گرفت، ولی خب مثلا تو 15 تا 20 تا بودن کشور بوده.
وقت مهمترین جایزه که گرفتین از کجا بود؟
خب جایزه فستیوال مونترال خیلی مهم بود، بعد اولین جایزه هم بود برای فیلم، یه احساساتی دیگه داره. بعد خب تو این که تو اتریش به عنوان بهترین فیلم انتخاب شد و الان برای اسکار فرستادنش هم خب اونم خیلی خوشحالم کرد.
وقت کار بعدیتون چیه؟
کار بعدی یه چند تا فیلم کوتاه دارم و یه فیلم مستند دارم درست میکنم راجع به یه خانه زنان تو اتریش که 7 8 سال پیش اونجا من یک سال کار کردم و 50 60 ساعت با اون خانمایی که اونجا بودن ازشون فیلم برداری کردن و الان بعد از 9 سال دنبالشون دارم میگردم ببینم زندگیشون چی شده.
آرش ریاهی و برای یک لحظه آزادی. اما یه سرم به وبسایت ما بزنین، گزارش‌های متنوع زیادی براتون آماده کردیم، از جمله احمدی نژاد برای اعلام ساخت کارخانه غنی‌سازی باید تشویق بشیم و یا صالحی زمان بازرسی از کارخانه غنی‌سازی رو اعلام می‌کنیم. یه گزارش هم داریم، درخواست آمریکا و کانادا برای آزادی شهروندانی که در جریان انتخابات ریاست جمهوری آزاد شدند. شنوندگان عزیز، به لحظات پایانی این مجله خبری نزدیک میشیم. مهین قرشیان و سپاسگزارم از همراهیتون. روی اسم رادیو فردا بمونید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
فریاد نزن ای عاشق، فریاد نزن،
بی سبب نیست چنین فریادم، بی گناه در دام عشق افتادم. چه درست و چه غلط، زندگی هم خودم هم تو رو برباد دادم. بی گناه در دام عشق افتادم.
اگر احساسم و میفهمی، قلب تو دوباره میبخشیدی، لحظه پایان این دیدار روز آغازی دگر میدی.
اگه بیهود نمی ترسیدم، عشقان گونه که هست می دیدم، شاید این لحظه غمگین بدا قلبمو دوباره می بخشیدم. کاش از این عشق نمی ترسیدم.
موسزا با اگر گریانی، چنین خسته و سرگردانی، ما که دانسته به دام افتادیم، چرا از عاشقی رو گردانی؟ وقتی پیمان دلو میبستیم، گفته بودیم فقط عاشق هستیم، ولی با عشق نگفتیم هرگز، از تو این نو برابر هستیم، از تو این نو برابر هستیم. نه گناهکاریم نه بی تقصیریم، من و تو بازیچه تقدیر، هر دو در بیراهه بیرحمه با دل و احساس خود درگیریم.
بیشتر از همیشه دوست دارم، گرچه از عاشقی و عاشق شدن بیزارم، زیر آوار فرو ریخته عشق از دلم، چیزی نمونده که به تو بسپارم.
تو که هم دردی مرا یاری بده، به من عاشق امیدواری مگر اش با من سر یاری نداشت، تو به من قول وفاداری بده، تو به من قول وفاداری بده.
به رادیو فردا گوش میکنید و اینجا بخش موسیقی رادیو فرداست. منتظر نظراتتون، پیشنهاداتتون و انتقاداتتون هستیم. با ما در تماس باشید. music@radiofarda.com
خیلی خوبه، خونه خیلی دوره، کبوتره میخونه اون که روی بوم خونه نشسته روبرونه، بچه های کوچه با توپ پلاستیکیشون میان بیرون دونه دونه. مامان مشغول آشپزی، حرف نداره باش کسی، روش ناراحت نشسته دستش دست ما کاغذی، و بابا سر کاره، بابا فکر ماه، بابا قهرمانه، آره بابا قهرمانه. آسمون آبیه، جای اون خالیه، که باشه و ببینه انقدر حالمون عالیه، خیابونا شلوغ و هر جا آب جوب جاریه، اینجا خوب جاییه، آره خوب جاییه. درخت و سر بلند، کاج و سر و سرد و غر و مرد و زن میخندن و میزنن با هم حرف بلند، مردمم بی درد و غم با هم من میگن خوشم، دیدم خودم که هدف هرکی اینه که سبز چه علف هرسی. هیچ جا نمیخوام، هیچ جا نمیخوام، هیچ جا نمیخوام باشم جز اونجا. کوچه خیلی خوبه، خونه خیلی دوره، کبوتره میخونه اون که روی بوم خونه نشست رو برونه، بچه ها تو کوچه با توپ پلاستیکیشون میان بیرون دونه دونه. مامان دم پنجره دستش طرفشه، کمکش میکنم نمیذارم یه وقت خستشه، بابا سر کاره، بابا فکر ماهه، بابا قهرمانه، آره بابا قهرمانه. عب نیست بالا ما تو سفید بشه شهر ما، باز دوتا بال ما میریم با هم بالا، میگه کوچولو به بابایی که بخون برام دالایی، نگران نمیشم میدونم فردا با مایی. شب آروم با خنده خوابیدن، صبح آسون سر کار میرن، حرف تو حرف نمیره، دست تو دست دیگه، هرکی هر جا میره. آسمونی سالوده سفید مثل فالوده، لابود اون بالا یکی فکر ما بوده، هیچ جا نمیخوام باشم جز اونجا. زنگ مدرسه میخوره دوباره قبلسه، وقتشه برم خونه، کوله پشتیم بند صف، کوچه ها رو را میرم، اینجا همه خوبن، صبح تا شب یه مش دادم، میماندم خونم، در و توری پنجره باز، هر روز میاد خبر شاد، میزنیم هنجر داد، این روزا رو نبره باد. ما ها همه با همین، اینجا همه راحتیم، تو سرزمین مادرین، اینجا تو ایران زمین.
بابا قهرمانه، آره بابا قهرمانه.
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
Room, and you're all alone, looking out the window. Your heart is cold and lost the will to love. Like a broken arrow, here I stand in the shadows. Come to me, come to me, can't you see that nobody wants to be loved?
فردا سالم بمانید.
سلام دوستان، فکر میکنید چرا هر وقت سرما میخوریم پزشکان اصرار دارن که مایعات زیاد بنوشیم؟ قبل از هر چیز باید بدانیم که یک انسان سالم روزانه به بیش از 2 لیتر آب برای متعادل نگاه داشتن میزان مایعات در بدنش نیاز دارد. حالا هرچه هوا گرمتر شود، نیاز به مایعات هم البته بیشتر می شود. به هنگام سرماخوردگی و به ویژه تب، نیاز به آب باز هم افزایش می یابد. هر 1 درجه تب 1 لیتر آب بیشتر می‌طلبد و اگر درجه حرارت بدن به طور مثال 40 درجه باشد، یک انسان با جسه‌ای متعادل نیاز به 2 لیتر آب روزانه خود و 3 لیتر دیگر به ازای 3 درجه تبش دارد. اگر آب در حد مطلوب نوشیده شود، بافت پوششی مجاری تنفسی به دلیل به هم خوردن تعادل مایعات در بدن خشک و چسبنده نمی‌شوند و پورس‌های آنها قادر خواهند بود که باکتری‌ها و ویروس‌ها را به خارج از مجاری تنفسی حمل کنند و سرفه‌های خشک نیز کمتر خواهند شد.
سالم و تندرست باشید با رادیو فردا.
شماره تلفن ما رو که فراموش نکردید. کردید؟ پس دوباره یادداشت کنید. 20420221124113. از حالا دیگه منتظر تماساتون هستیم.
Hold on to this, 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 hold on to this
زور کیف و کفش و لباس بی تو دارم واسه خودم کل کلاس و شباری دورو برم از چپ و راست مشواره ها آویزونه مثل گیلاس لباسشون برد میزنه شده لاس لگاس اگه نداری تو واسه من ارزش هشتی خدمتی یا بیرون از فکره چون دیگه نیست تو من به تو عشق و عاشقی مثلا چی نبود که تو واسه من لایه آره داری خیلی خوش میگذره بی تو دیگه رابطه ای نیست بین من و تو من میشمارم عاشقا یک صدا یک دو سه همه بکشید پا
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران امسال نیز در مجمع عمومی سازمان ملل متحد سخنرانی کرد. نظر شما چی؟ و در اینجا پاسخهای شما.
این بار با این سخنرانیشون در سازمان ملل بیشک لقب رئیس جمهور دیوانه رو به خودشون اختصاص میدن، چون دفعه قبل تو اون سخنرانی قبلیشون هولوکاست رو نفی کردن، خشم تمام دنیا رو برانگیختن. این بار 100% قضیه 11 سپتامبر رو فکر میکنم نفی کنن و لقب رئیس جمهور دیوانه رو به خودشون اختصاص میدن. از سالا بهشون تبریک میگن.
فقط سوال شما اشتباهه. شما میفرمایید که آقای احمدی نژاد رئیس جمهور جمهوری اسلامی ایران، ما سر همین قضیه مشکل داریم، ما ایشون انتخاب نکردیم، رئیس جمهور ما نیستن.
آقای احمدی نژاد با چه روی بلند شده رفت آمریکا؟ ببین یکی بگن بن لادن میخواد بره آمریکا سازمان ملل سخنرانی کنه. آخه این مردی که از بچگی یاد ما دادن مرگ بر آمریکا، آمریکای جهانخوار، آمریکای نمیدونم چی چی. آخه اگه این سازمان ملل تو اسرائیل هم بود آقا بلند میشد رفت اونجا.
بحث آزاد برنامه صدای شما هر سه شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فرداست.
ببین ببین آواز خون برو روی سنه نشین توی خون
به رادیو فردا گوش میکنید.
Reciflao e mi tristeza hoy te evoco y veo que has sido en mi pobre vida pálida solo una buena mujer. Presencia de bacana puso calor en mi nido. Fuiste buena consecuente y yo sé que me has querido. Como no quisiste a nadie, como no podrás querer. Se dio el juego de remanche cuando vos, pobre perca, apeteabas la pobreza en la casa de pensión. Hoy sos toda una bacana, la vida te riega. Los borlacos del hotel tiras a la marcha como juega el cantón paula con el mísero ratón. Hoy tenés el mate lleno de infelices ilusiones, engrupieron los otarios, las amigas y el gavión. La milonga entre magnates con sus locas tentaciones, donde triunfan y claudican milongueras pretensiones. Ha entrado muy adentro en el pobre corazón. Nada debo agradecer, de mano a mano mosqueta. No me importa lo que has hecho, lo que haces ni lo que harás. Los favores recibidos creo habérmelos pagado. Y si alguna deuda, chica, sin querer se me ha olvidado, en la cuenta del otario que tenés se la cargarás. Mientras tanto que tus triunfos, pobres triunfos pasajeros, sean una larga fila de riquezas y placer. Que el bacán que te acabara tenga pesos duraderos, que te abracen las paradas con caficias milongueros, y que digan los muchachos.